أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثمون در اشتراط حیات بود در مفتی، که آیا کسی که از او تقلید می شود باید زنده باشد؟ متعرض فرمایشات آقای آخوند شدیم نسبت به تقلید ابتدایی. آقای آخوند فرمود تقلید ابتدایی از میت جایز نیست، طبعا للمشهور بین الاصحاب. چرا؟ دلیلی که اقامه فرمودن، فرمودند که اصل عدم جواز است. ما شک داریم تقلید ابتدایی از میت آیا جایز است یا نه. شک در حجیت است، شک در حجیت مساوی است با عدم حجیت، بنابراین اصل عدم جواز تقلید از میت است ابتداعا. بعد فرمودند که در مقابل این اصل برخی تمسک کردن به استصحاب، به این بیان که رأی مجتهد و نظر او حجت است در زمان حیاتش، بعد از وفاتش شک می کنیم آیا این رأی و نظر همچنان حجت است یا نه. استصحاب می کنیم حجیت نظر و رأی مجتهد را. آقای آخوند جواب داد که رأی و نظر متقدم به حیات است. کسی صاحب نظر و رأی که زنده باشد و مرده رأی و نظری ندارد تا ما استصحاب کنیم حجیت رأی و نظر او را. بعد فرمود اگرچه به نظر دقیق عقلی رأی و نظر متقدم است به نفس ناطقه، و نفس ناطقه بعد از مرگم باقی است، بنابراین رأی و نظر بعد از مرگ هم همچنان باقی است، بنابراین ما شک در بقایش نداریم تا بخواهیم بقایش را چه کنیم؟ استصحاب کنیم. فرمود بله، به نظر دقیق العقلی الفلسفی مطلب چنین است، لکن استصحاب موضوع استصحاب موکول الی عرف است و عرف این بقای نفس ناطقه را قبول ندارد و مرگ را عدم می داند و حیات در روز قیامت را اعاده معدوم می داند. الان داریم فرمایشات آقای آخوند رو میگیم. آقای آخوند میفرماید خیلی خوب، بنابراین فرمود که این استصحاب حجیتی ندارد. یک استدراک در کلام آقای آخونده که این بیان رو یه تیکش رو گفتیم یه تیکش موند. و اون در آخر فرمایششون می‌فرمایند که حدوث رأی و نظر اگر موضوع باشد برای حدوث اعتبار و بقای رأی و نظر موضوع باشد برای بقا اعتبار، یعنی حدوث رأی موضوع برای حدوث اعتبار این رأیه که رأی و نظر مجتهد معتبره. رأی که حادث شد، شارع برای این رأی جعل اعتبار می کند. ثم رأی مادامی که بقا داشته باشد، شارع بقا اعتبار را جعل می کند. توجه کردید؟ بنابراین هرگاه که رأی بقا نداشته باشد دیگه اعتبار هم بقا ندارد. این در فرضی که شما بپذیرید این را، این بیان را، مطلب تمام است. اما اگر گفتید حدوث رأی به مجردهی که حادث بشود موضوع است برای حدوث و بقاء اعتبار، یعنی همین که رأی به وجود آمد شارع این را معتبر می داند و این اعتبارم باقی است، یعنی بقاء این اعتبار ارتباطی به بقاء رأی ندارد. آقای آخوند این را نقض میکنه، میگه این بیان درست نیست. چرا درست نیست؟ میفرماید که به جهت این که ما میدانیم اگر رأی مجتهد تبدل پیدا کند به تبدل رأی اعتبار رأی سابق چه میشد؟ از بین میرد. یعنی رأی که از بین برد اعتبارش هم از بین میرود. لذا تبدل رأی مجتهد دیگه رأی سابق اعتبارش را از دست میدهد. یا اگر مجتهد رأیش زائل بشود بله حرمه حرمه والجنون، به پیری پیر شده دیگه یادش نیست نظرش چه بود، اصلا مستندات اجتهادش هم متذکر نیست، خب فراموش کرده است. اگر رأی و نظرش به واسطه پیری زائل بشود لا سمح الله، یا به واسطه جنون لا سمح الله، اگر زائل بشه رأیش، اون وقت آیا این رأی زائل شده به وسیله پیری و هاکذا جنون بازم اعتبار دارد؟ یعنی کسی میتواند ازش تقلید بکند وقتی فراموش کرده همه چیز را، یا دچار جنون شده است؟ لذا آقای آخون میفرماید اینجور نیست که حدوث رأی برای مجتهد موضوع باشد برای حدوث اعتبار اون رأی و بقاء اعتبارش نزد شارع. بلکه حدوث رأی موضوع است برای حدوث اعتبار شرعی و بقاء رأی موضوع است برای بقاء اعتبار شرعی. ولذا وقتی مجتهد میمیرد دیگر رأی ندارد، وقتی رأی ندارد دیگه اعتباری هم برای رأی و نظرش وجود ندارد. لذا می‌فرماید آقای آخوند تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. خب فعلا تقلید ابتدایی رو داریم میگه، تقلید استمراری را از میت هنو وارد نشد. فعلا بحث جلسه قبلمون و امروزمون تقلید ابتدایی از میت هست، تقلید استمراری بحث بعدیست. تقلید استمراری از میت، فعلا تقلید ابتدا. هازا کل ما فی الکفایه که آقای آخوند می فرمایند. و اما بیام همین بحث تقلید ابتدایی از میت را ببینیم آیا فرمایشات آقای آخوند در این مورد تمام می شود یا تمام نمی شود. و اما این مطلب اخیری که امروز از آقای آخوند نقل کردیم، عدم جواز تقلید مجتهد بعد از زوال عقل، بعد اینکه عقلش زائل بشود و مجنون بشود و مانند آن پیر بشد، آلزایمر بگیرد، فراموشی براش حاصل بشد یا تبدل رأی برش حاصل بشه، یعنی رأیش عوض بشود، اینا دلالت نمی کند که موضوع برای حدوث اعتبار حدوث رأی است. یعنی کی شارع حجت می کند رأی مجتهد، نظر مجتهد را؟ اون هنگام که رأی و نظر مجتهد حادث شد، پیدا شد، اون وقت شارع اون رو معتبر می داند در حق عامی و بقاء این اعتبار به بقاء رأی مجتهد است. مادام که رأی باقی باشد شارع این رأی را باز هم معتبر می داند. میگیم اینی که از مجتهد مجنون یا دچار آلزایمر و فراموش که رأیش را فراموش کرده یا رأیش عوض شده نمیشد تقلید کرد، به علت این نیست که موضوع حدوث اعتبار حدوث رأی و موضوع بقاء اعتبار بقاء رأی است. چرا؟ به خاطر اینکه همین مطلب در مورد خبر هم معتبر است. خب همین مطلب در مورد خبر هم معتبر است. چرا؟ به خاطر اینکه مخبر اگر نظرش عوض شد و گفت نه اون مطلبی که قبلا گفته بودم دروغ بود. یعنی اگر مخبر کذب خبر سابقش رو الان خبر داد یا گفت اشتباه کردم، آیا خبر سابقش باز هم حجت است؟ نه دیگه. وقتی که گفت اشتباه کردم یا دروغ گفتم، طبیعی است که در احکام شرعیه کلیه نمیتوان به این خبر دیگه چه کرد؟ استناد کرد. بلکه در موضوعات هم همین جور است، در موضوعات هم همین جور است. یعنی فرض بفرمایید اگر آقای سعادت میخواهد زنی رو بگیرد، شاهدی خیلی خوب یا یک کسی به ایشون خبر میدهد که انها لیست به ذات بعلن، شوهر ندارد. بعد میگه چی؟ بعد میگه دروغ گفت، دارد. یا میگوید اشتباه کردم، شوهر دارد. خیلی خوب. خب وقتی میگه دروغ گفتم یا اشتباه کردم، او خبری که داده است به این که انها لیست به ذات بعلن دیگه چه میشه؟ دیگه بی اعتبار میشه. بله، در مقام شهادت و اقرار مطلب فرق داره. در مقام اقرار اگر کسی از اقرار خودش برگردد و اقرار دوم را بکند، اخذ می شود به هر دو اقرارش. یعنی اگر من گفتم این کتاب مال آقای رضوانی است، بعد گفتم نه مال آقای خدایی است، کتاب را از من میگیرن میدن به آقای رضوانی، بعد میگن خب یه بارم اقرار کردی برای آقای خدایی، مثل کتاب اگه مثلیست مثلش، اگر قیمیست قیمتش را هم باید بدی به آقای خدایی. یعنی به هر دو اقرار اخذ می شود. این در مقام اقراره. در مقام شهادت در نزد قاضی هم همین جور است. اگر کسی در نزد قاضی شهادت داد، ثم قاضی بر طبق شهادت او رأی صادر کرد، حکم کرد، خب و حکم به اجرا در آمد، بعد اگر بیاد پیش قاضی بگد آقای قاضی من اشتباه کردم یا دروغ شهادت دادم، نقض حکم قاضی نمی شود. توجه کردی؟ اینا رو تو کتاب شهادات و کتاب قضا بحث کردی. غیر از این موارد که اگر مخبر یا مقر از اقرار خبر و شهادت خودش برگردد، این نقض حکم نمیشد یا اخذ بر هر دو اقرارش میشد، لکن اگر کسی بیاد خبری رو بدهد بعد بگد چه کردم؟ دروغ گفتم. خیلی خوب. وقتی میگه دروغ گفتم دیگه او خبر از حجیت میفتد دیگه. هاکذا اگر بگه اشتباه کردم اون خبر از حجیت ساقط میشود، در حالی که خب خبر و اقرار به حدوثش، یعنی هم خبر و هم اقرار به حدوثشون موضوع برای اعتبار است حدوثاً و بقاءاً. خب با این حال وقتی از خبر برگرده دیگه اعتباری ندارد. بنابراین همون گونه‌ای که ممکن است خبر وقتی که واقع می شود برای موضوع اعتبار به شرط عدم رجوع مخبر از اخبارش باشد و به شرط عدم اعتراف به اشتباهش باشد، ممکن است که رأی و فتوای مجتهدم چنین اعتبار شده باشد. موضوع باشد رأی و فتوای مجتهد به حدوثش برای حدوث اعتبار و بقاء اعتبار، اما مادامی که مجتهد از رأی خودش بر نگردد یا مادام این که برای او فراموشی و جنون یا آلزایمر چی حادث نشده باشد، خب چرا؟ به خاطر این که اگر از رأیش برگرده تبدل رأی پیدا بکند، خب تبدل رأی، رأی سابق اصلا مزمحل شد، از بین رفت، دیگه موضوعی نیست که شارع بخواد اون را معتبر بداند، دیگه رأی و نظرش اون نیست، پس اعتبار از بین می رود به از بین رفتن موضوعش، چون موضوع رفت حکم به اعتبارم می رود. و اما در مثل داستان جنون، مجنون ممکنه رأی و نظرش هنوزم باقی باشد، یعنی اختی ازش میپرسید نظر شما در فلان مسئله چیست، اعلام نظر میکند، لکن رأی جنو مجنون اعتباری شرعی ندارد، به خاطر اینکه مجنون صلاحیت منصب زعامت دینی را ندارد. آخه مجنونی که شارع او را از تصرف در اموال خودش حجرش کرده است، چگونه میتواند او را متصرف قرار بدهد در اموال قیب و قصر و دیگران؟ اموال خودشو میگه حق تصرف ندارد، وقت میتوند به اموال قیب و قصر چه داشته باشد، ولایت داشته باشه و جواز تصرف داشته باشد؟ طبیعی است که نه. بنابراین و هاکذا مرجعیت یک زعامت دینی است و این زعامت دینی قطعا برای مجنون جعل نشده است. نمیشد که پیشوایی یه عده‌ای رو داد به یه آدم چی؟ مجنون. اینو واضحه که چنین زعامتی برای او جعل نشده. هاکذا امور دیگری که در زعامت دینیه و مرجعیت تقلید میگیم، بعضیش مثل قصه جنون اعتبارش. خب اگر بفرمایید که بعد مجتهد یک سابقه بدی داشته باشد، خب آیا این میتواند به زعامت دینی برسد؟ یعنی فرض بفرمایید در بچگی بچه های محل احوالی ازش میپرسیده اند، خب گذرش به شهرزا افتاده است و ازش احوال پرسی کرده اند. حالا همون آقا درس خونده شده مجتهد میخواد با اون سابقهی که دارد بشود مرجع تقلید، میشد؟ نمیشود. چرا؟ به جهت اینکه اگر بگویند که زعامت دینی شما شیعه به عهده کسی است که فلان که در زمان طفولیتش بچه های محل ترتیبشو می دادن، این کسر شأن و شکست مذهب است، لذا اینام نمی شد. توجه کردید؟ و لذا اینی که شما میگید مرجع تقلید باید حلال زاده باشد، علتش همین است. چرا؟ چون زنازاده ولد حرام بخواهد به این زعامت برسد، این شکست دین است. دقت میکنی؟ آبروی مذهب میرد. کسی که بارها این رو برای شما گفتیم، کسی که معروف شد پرونده هاشو در میاره. بچه های جعل اعتبار نمیشد دیگه. بچه های محل میان میگن بله اگه پیش نماز یه مسجد دیگه هم شده باشد، اهل اون محل که خدمت گزارش بودن میان تو این محل میگن بله ما آقای شما را بله. تعجب میفرمایید؟ بنابراین حتی اگر محل دیگری برد بازم این اخبار میرسد و میاد و میگن فلان. بنابراین آقا ببینید جنون این حالت رو داره که مجنون لیاقت منصب زعامت دینی ندارد و همچنین مثل جنون است بعض دیگه از مسائل که در مرجع تقلید آقایون چه دانستند؟ معتبر دانستند. دقت میکنیم؟ و لذا اگر کسی این بعد بفرمایید جرائم را مرتکب شده باشد یا مثلا محدود باشه، خب محدود آیا میتواند عادل بشه؟ یعنی کسی که حدش زدن، خب بله میتواند عادل بشه، اما آیا میتواند پیش نماز بشه؟ محدود. 40 سال پیش یه فلان خورده است، حدش هم خورده است. حالا بعد 50 سال که از اون تاریخ میگذرد میتواند چه بشه؟ میتواند پیش نماز بشه؟ نه. توبه کرده. ما میگیم میتونه عادل بشه. اگه توبه نکرده باشد که همچنان مشغول باشد، که واضحه که نمیتواند، فاسقه، نمیتوند امام جماعت بشه. حتی اگر توبه کرده باشد نمیتواند امام جماعت بشه. محدود امامتش چی؟ امامتش جایز نیست. چرا؟ به خاطر اینکه بیان بگن آقا پیش نماز شما عرق خورده، حدش هم خورده، فلان بله کرده است، حدش هم چی؟ خورده است. این با منصب امامت جماعت جور در نمیاد. ولذا از شرایط امام جماعت این است که محدود نباشد، حد نخورده باشد. دقت میکنی؟ ولی اگه حد خورد ولی ممکنه شهیدم بشد، اشکالی ندارد، عادلم بشد، شهیدم بشد. گفت یکی از شهدا را بله تو تلویزیون داشت میگفت بله اینا خلاصه یه کاری کرده بود و گرفتنش و تو نماز جمعه حدش زدن. باباش آمد حد که تمام شد گفت که پسر آبروی منو بردی و رفت. پسر حدو که خورد بلند شد و توبه کرد و فرداش هم رفت جبهه. ماه بعد همون تاریخ که حد خورده بود شهید شد، اردنش همون جا تو نماز جمعه تشییعش کنن. یک ماه بعد، چه روز بعد، باباش آمد وقتی از تو همون نماز جمعه‌ای که یه ماه قبل حدش زده بودن حالا آمدن جنازه شو بلند کنن. باباش آمد گفت پسر آبروی منو چی؟ خریدی با این شهادته. خب میتونه شهید بشه، مشکلی نداره، لکن پیش نماز میتوند بشه؟ نه. چون پیش نمازی یک زعامت دینی است. این زعامت دینی به کسی که سابقه چه داشته باشد؟ سابقه بعض امور داشته باشد، شکست اوناییست که پشت سرش نماز میخونن. اگه بیان بگن آقا امام جماعت شما فلان میداده است یا فلان میخورده است، خب اینا باید سرشون چی؟ زیر بندازن. تو مسجد فشارکی ها باید سرشون رو زیر بندازن، دیگه نمیتونن سرشون رو بلند کنن که وقتی بگن امام جماعت دون کذا. وقتی که برای امام جماعت این منصب به کسی که محدود باشد نمیرسد، به طریق اولویت زعامت دینیه مرجعیت تقلید و افتا به کسی که محدود باشد چی؟ نخواهد رسید. به کسی که سابقه سمعه بدی در اذهان داشته باشد نخواهد. به مجنون نخواهد رسید، به گناهکار کذایی نخواهد رسید، ولو این که توبه کرده باشد و عادل شده باشد. بنابراین از این بیان اخیر آقای آخوند نمیتواند استفاده کند آقای آخوند که حدوث رأی موضوع برای حدوث اعتبار است و بقای رأی موضوع بقا برای بقا اعتبار است. نه، من الممکن حدوث رأی موضوع باشد برای حدوث اعتبار و بقا اعتبار. توجه فرمودید؟ خب پس این فرمایش اخیر آقای آخوند ناتمام. هاکذا استصحابی هم که آقای آخوند اشکال می کند اون اشکال هم ناتمام. یعنی آقای آخوند می فرماید اصل عدم اعتبار فتوای مجتهد مرده است، درست، اصل عدم اعتباره، اینو مناقشه ای نداریم. بعد فرمود برخلاف این اصل دارن دلیل استصحاب را اقامه می کنن که فتوای این مجتهد حین حیاتهی معتبر بوده است. الان که مرد شک می کنیم آیا فتواش در اعتبارش باقی است یا دیگه باقی نیست؟ و گفتند استصحاب می کنیم اعتبار فتواش رو بعد از مرگش. خیلی خوب، آقای آخون این استصحاب رو چگونه مناقشه کرد؟ گفت مجتهد مرده دیگه فتوا و رأی ندارد. میگه مرده گوش کن، رأی ندارد. لا اله الا الله. الان شما میخوایی یه کارشناس بیاری؟ ما به ناس فرمایش آقای آخوند داریم میگم، نه بیانات گوهربار وجود مبارک فاضل پود ایران. انشاءالله فرمایشات شما را 100 سال آینده مورد بحث قرار خواهند داد. الان اذهان به این بیانات شما نمی رسد. بله، اما 100 سال آینده چرا؟ ذهن مردم باز می شد، متذکر فرمایشات شما. ما الان داریم بیان آخوند رو میگیم. خب آقای آخوند میگه مجتهد وقتی مرد رأی و نظرش را از دست میداد، دیگه صاحب رأی و نظر نیست. تا زنده بود میامدن پهلوش یا استفتا میکردن، میگفتن آقا نظر شما در مورد فلان موضوع چیست؟ نظرش رو بیان میکرد یا استفتایی که براش آمده بود جواب میداد، مهرش میکرد. درسته؟ حالا که مرد چی؟ باریکلا. آخوند همینو میگه، میگه حالا که مرد دیگه نمیتواند نظر بده، دیگه نمیتواند استفتا رو مهر کند، تمام شد. بنابراین دیگه رأیی نیست که معتبر باشد. بقای رأی، آقای آخون میگه موضوع است برای بقای اعتبار رأی. وقتی رأی وجود نداره بقای اعتباری هم وجود نداره. این اشکال آقای آخون. لذا میگه استصحابتون درست نیست، چون موضوع عوض شده. مجتهد زنده حالا شده چی؟ مرده. موضوع عوض شده. وقتی موضوع عوض شده است استصحاب نمیتونید بکنید، استصحاب جاری نیست. بعد خودش به خودش آقای آخوند اشکال کرد، گفت آقا رأی که کاری به جسد ندارد که، رأی مال قوه ناطقه است، نفس ناطقه است، و نفس ناطقه باقی است به مردن که مزمحل نمیشد. خب بله همینجوره، مزمحل نمیشد، از بین نمیرد نفس ناطقه، الا این که این نظر دقی عقلی است. عرف مرگ را معدوم شدن میداند، میگه از بین رفت. و چون در استصحاب و بقای موضوع استصحاب نظر عرف اعتبار دارد نه نظر دقی عقلی فلسفی، بنابراین با این که به نظر دقی عقلی فلسفی رأی و نظر باقی است لیکن قابلیت استصحاب را نداره. این فرمایش آقای آخون. ما خدمت آقای آخون چه عرض میکنیم؟ میگیم آقای آخون اتفاقا عرف مردن را نابودی و هلاکت و عدم نمی داند. نمیگه معدوم شد، میگه مرد، میگه از این دنیا رفت تو دنیای دیگری، عدمش حساب نمی کنه. اتفاقا عرف مرگ را معدوم شدن نمی داند و زنده شدن در روز قیامت را اعاده معدوم نمی داند. اینا را اتفاقا این که اعاده معدوم باشد، اینایی که نظر دقیق عقلی فلسفی دارن بعضی وقتا میگن، و الا عرف اعاده معدوم نمیدوند زنده شدن را و مرگ را نابودی حساب نمی کند. نمیگه معدوم شد، میگه آقا از این دنیا انتقال پیدا کرد به جهان چی؟ آخرت. میگه از دار فانی رفت به دار باقی. عرف اینو میگه. بنابراین عرف برخلاف فرمایش آقای آخوند، بله، حکم میکند به اینکه این باقی است. مجتهد فقط از دست ما رفته است، نابود نشده، به عدم نپیوسته است، رفته تو جهان دیگری، رفته تو بهشت، الان منزل گزیده است. خب حالا که تو بهشته، رأی و نظرش هست یا نیست؟ بله، چرا نیست؟ رأی و نظرش هم دارد، الان تو بهشتم آرا و نظریات و فتاویش رو داره. بله، حتی ممکن است چون انتقال به جهان دیگری پیدا کرده است و کشف قطاع شده است از یه حقایقی براش، ممکن است نظراتش و فتاویش به واقع هم چه شده باشد؟ نزدیکتر شده باشد. یعنی نه تنها فتواشو از دست نداده، فتاویش ادق هم شده باشد. دقت کردی؟ خب سب کن یخت نه آخه بذار من حرفمو، من مبتدامو گفتم، خبرمو هنوز نگفتم. نتیجه این که این فرمایش آقای آخوند درست نیست که میگد عرفن رأیش مزمحل شده. خیر، اتفاقا عرف حکم میکند به این که رأی باقیست، منتها صاحب رأی انتقال پیدا کرده از دنیا به عقبا. توجه فرمودی؟ و الا رأیش باقیست، نظرش باقیست، فتواش باقیست. بله، چون هرچه ما به قیامت نزدیکتر بشیم چه میشد؟ کشف قطع میشد، پرده ها کنار میرد، حقایق آشکار میشد، سراب ها از بین میرود. بنابراین ممکنه در عالم برزخ یا قیامت تبدل رأیی براش حادث بشه، لیکن رأیش هست. یعنی مجتهد در قبر و قیامت و برزخ هم صاحب رأی است. وقتی صاحب رأیه، پس رأیش اعتبار داره، پس استصحاب میکند بقای اعتبار رأی را. اشکالی که آقای آخوند میکند، نمیتواند رد استصحاب باشد. رد استصحابش رو اگر میخند بکنید، اینجوری باید اشکال کنید. ببینید، به آقای آخوند میگیم آقای آخوند اینجور اشکال کنید. چجوری؟ میگیم آقا چجوری ما اشکال کردیم در استصحاب احکام شریعت سابقه؟ شرایع سابقه یه احکامی دارن، آیا اون احکام رو می توانیم در شریعت محمدی استصحاب کنیم؟ همون احکام را. خب اونایی که ابطالش صادر شده در شریعت محمدی یا هیچ، مثلا در قوم بنی اسرائیل ما جواز نکاح اختین را داشتیم، یعقوب دو تا خواهر را با هم تزویج میکنه، یکیشون مادر او پسرهاست، یکی هم مادر چیه؟ مادر یوسف است و بنیامین. اینا دو تا خواهرند که یعقوب اینا را تزویج میکند. پس در قوم بنی اسرائیل و شریعت بفرمایید اونها تزویج دو تا خواهر چه بوده؟ جایز بوده است. لکن در شریعت محمدیه تزویج دو خواهر چه شده؟ تحریم شده است. و ان لا تجمع بین الاختین، تصریح قرآن است، در شریعت محمدیه تحریم شده. خب اونی که میدانیم تحریم شده هیچ، چون نقض شده، علم به نقضش اینجا وجود داره. اما آیا اون احکام شرایع سابقه که ما نقضش رو در شریعت محمدیه نداریم، آیا اون احکام قابلیت استصحاب در ما نحن فیه در شریعت محمدیه را دارد؟ مثلا در قرآن کریم از برادران یوسف نقل می کند که برادران یوسف گفتند که ما کنا نذهب و نتسابق، درسته؟ ما رفتیم مسابقه بدهیم و یوسف را قرار دادیم عند متاعنا فأکله الذئب. خب یعقوب پیامبر به اینا نگفت شما گناه کردید، رفتید مسابقه بدید، مسابقه چیه؟ گناه هست. نگفت. از این که اینا اولاد انبیان و اولاد انبیا قاعدتا فعل حرامی انجام نمیدن، یعقوب پیامبرم اعتراضی به تسابقشون نکرد، معلوم میشد این مسابقه که ظاهرا یه مسابقه چه بوده است؟ مسابقه ورزشی بوده است. این مسابقه ورزشی جایزه در نزد بنی اسرائیل. خب آیا میشد همون را الان ما استصحاب کنیم؟ به جواز تسابق مسابقات ورزشی که همون جور که در آیین بنی اسرائیل جایز بوده است، کنا نلعب خب و نتسابق، لعب و تسابق برای اونا جایز بوده، الان شک داریم در شریعت محمدیه آیا حرام شده یا نه، در حلیت باقی است، استصحاب چه می کنیم؟ استصحاب جوازش رو می کنیم. می توانیم اگر رد نباشد. بله دیگه، اگر رد باشد که واضحه که دیگه نمیشد استصحاب کرد. میتونیم این بیان رو بکنیم؟ میگم خیر. چرا نمیتوانیم این بیان را داشته باشیم؟ میگم به جهت این که موضوع عوض شده. موضوع چه بوده است؟ موضوع دین بنی اسرائیل بوده است. الان اینجا دین دیگه دین بنی اسرائیل نیست و ما از خارج می دانیم که شریعت محمدیه خاتم همه چیز شرایع و ادیان است. وقتی میدانیم خاتم همه شرایع و ناقض همه شرایع و ادیان است، یعنی با آمدن شریعت محمدیه شرایع سابقه بالکل از اعتبار میافتد، از اعتبار ساقطه. وقتی از اعتبار با آمدن شریعت محمدیه اونا به کل از اعتبار ساقطه، چیشو میخوای استثاب کنی؟ اونا الان دیگه اعتباری ندارن. استاد
شریعت ساقطه میشه، اما دینی که بخواد تصدیق کنی به
بنابراین تمام
اونا رو
تصدیق
کرد، یعنی چی؟ یعنی
شرخینشون رو تصدیق کرد، انبیاء گذشته را.
انبیاء
گذشته را تصدیق کرد، دینشونم به معنا آقا دیگه، اون دین به معنا معارف و اعتقاداته، اما شرایع همه چه شده است؟ نقض شده. دین به جهت این که معارف و اعتقادات همه انبیاء یکی بوده است، همه انبیا دعوت به توحید میکردن، دعوت به روز قیامت، مبدأ و معاد، همه انبیا این دعوت رو داشتن، این دعوت نقض نشده. پیامبر خاتم هم همین دعوت رو دارد، این دعوت انبیای گذشته را هم تایید میکن. اما شریعت همین یقین شما را میخوام بگم که یقین دون شما اشکال دارد، مثل خیلی جای دیگر دون. چرا؟ به خاطر این که وقتی شما علم داریم شریعت محمدیه خاتم و ناقضه شرایع سابق است، بنابراین احکام شرایع سابق قابلیت این رو ندارد که تا شریعت بعد شریعت محمدیه بیاد. این زمان اعتبارش مال قبل از آمدن شریعت محمدیه است. وقتی شریعت محمدیه آمد، اینا همه از اعتبار چه میشد؟ ساقط میشد. اگه خود موسی، خود عیسی، خود ابراهیم، خود نوح، خود آدم ابوالبشر امروز به دنیا بیاند، باید کدام دین را بپذیره؟ شریعت محمدی.
این چه معلومه؟ سال دین اسلامه. خب این نماز حضرت عیسی و نماز حضرت موسی کیفیتش هم هستش که
دوباره رفت. حالا که چنین شد، این اون اشکالیست آقای آخوند که باید به این استصحاب کرد. یعنی چی؟ یعنی میگوییم که متیقن اعتبار رأی مجتهد است نسبت به اون کسی که از مجتهد چه کرده؟ تعلم حکم کرده است در زمان حیات مجتهد. خب اونی که از مجتهد تعلم احکام شرعیه را در حال حیات مجتهد کرده است، این رأی مجتهد برای او معتبر است و حجت است. اما نسبت به کسی که در زمان حیات از مجتهد تعلم نکرده است، خیلی خوب، و حالا بعد از مرگ میخواهد تعلم کند رأی مجتهد را و نظر مجتهد را، میگم اینجاست که موضوع چه شده؟ موضوع عوض شده است. و این تعلم از مجتهد مرده و یادگیری از مجتهد مرده دلیل بر اعتبار چه نظر و رأی مجتهد مرده وجود ندارد. چرا؟ چون تعلم از مجتهد حی دلیل اعتبار داشت که بهش میگفتیم تقلید. خب اما دلیل از مجتهد مرده دلیل بر اعتبار ندارد. متیقن سابق تعلم از مجتهد حی بود، اون متیقن سابق الان قطعا چیه؟ باقی نیست، چون الان مجتهدمون حی نیست، مجتهد مرده است. بنابراین اینی که الان است که مجتهد مرده، این قولش مشکوک الاعتبار است. اونی که قبلا بود مجتهد حی بود و اون قولش معتبر بود. اینا الان دو تا موضوع است، عرفن عقلا و وجدانا. وقتی دو تا موضوع شد نمی توانید حکم یکی را برای دیگری استصحاب کنید. استمرار را الان نمیگم فاضل پوده ای، الان تقلید ابتدایی را داریم میگم. استمرار مال فردا.
میگم اگر شما در استمرار بود موضوع هست، اینجا بود موضوع هست، چه اونجا موضوع؟
لا اله الا الله. الان ابتدا ببینید چه چیز معتبر است، دلیل اعتبار دارد. تعلم احکام شرعیه از مجتهد زنده، از مجتهد زنده دلیل اعتبار دارد. خیلی خوب، این متیقن الاعتبار است، ما به این یقین داریم. اونی که هست فعلا مجتهد مرده است. مجتهد مرده از ابتدا یقینی به اعتبار قولش وجود ندارد، از ابتدا قولش مشکوک الاعتبار است. و مجتهد زنده با مجتهد مرده عرف و عقل و وجدان اینا رو با هم بینشون چه میگذاره؟ تفکیک میگذاره. مجتهد مرده یه موضوع است، مجتهد زنده یه موضوع دیگری است. ولذا حتی آقایون علمایی که با هم خلاف دارند تا طرفشون از دنیا میرد، اول کسی که در تشییع جنازه او حاضر می شود همون مخالفشه. چرا؟ چون دیگه وقتی مرد سفره خلاف چه می شد؟ جمع شد دیگه. دیگه برای چی دعوا کنن؟ دوتا زنده با هم دعوا دارن، مرده و زنده که با هم دعوا ندارن که. لذا نقل می کنن در قم یکی از مخالفین آیت الله بروجردی که دیگه خلاف هم سر زبان ها افتاده بود، به محض اینکه آقای بروجردی جان به اسرائیل تحویل داد، معلوم نشد اون آقای مخالف از کجا فهمید آقای بروجردی مردست، در خانه را زد، در را وا کردن، یعنی هنوز اسرائیل بیرون نرفته. خب در را وا کردن، بفرمایید، گفت برای عرض تسلیت خدمت رسیده. همون مخالف آمد تسلیت بگه. چرا؟ چون با آقای بروجردی زنده مخالف بود، آقای بروجردی مرده که دیگه مخالف نداره، کاری نداره باش که بخواد باش مخالفت کنه. توجه کردید؟ اونی که اعتبار دارد، ببینید چه جوری با آخون همراهی کردم و استصحابی رو که آقای آخون رد کرد ما هم رد کردیم، اما نه اون جوری که آخون رد کرد. اون جوری که آقای آخون رد کرد میگم اون بیان تمام نیست. اتفاقا عرف میگه رأی و نظر مجتهد باقی است. خیلی خوب، اینجور رد میکنیم، میگم اونی که دلیل اعتبار دارد در جواز تقلید تعلم از مجتهد حی است. باید بری از زنده یاد بگیری، از مجتهد حی. این یقینیست که جواز و تقلید مجتهد حی، تعلم از مجتهد حی، این یقینیست. این قضیه متیقنه ماست. خب الان مجتهد مرد و این که دیگه مجتهد حی نیست که الان، و تعلم از مجتهد مرده این مشکوک الاعتبار است. دقت کردید؟ از اول مشکوک الاعتباره. وقتی این از اول مشکوک الاعتبار است، پس قضیه متیقنه ما یه مطلبه، تعلم از مجتهد حی، این یقینیست. قضیه مشکوک مطلب دیگریست، تعلم از مجتهد مرده، و این مشکوک الاعتبار است. و مجتهد حی واضح است که غیر از مجتهد مرده. اینا دو تا دو شیئن، مجتهد حی غیر مجتهد مرده است. توجه کردید؟ بنابراین استصحاب مطلقا جایز نیست. دو تا موضوعه. وقتی دو تا موضوعه، چجور شما میخوان حکم یکی رو بیارید برای یک دیگر؟ بنابراین فرمایش آقای آخوند در نفی این استصحاب درسته، ما این استصحاب رو قبول نداریم، لکن نه به بیان آقای آخوند. اگه اون بیان آقای آخوند رو بریم جلو، او عکس نتیجه میدن به این بیانی که خدمت شما عرض کردم. لذا بله، فرمایش تمام است، با مشهور همراه می شویم آقای میلاهی، و از اخباریین جدا می شویم، از عامه جدا می شویم، از برخی از اصولیین مثل جناب میرزای قمی در جامع الشتات و در کتاب قوانینش جدا می شویم و می گوییم شرط مفتی چیست؟ حیات. یعنی به شرطی می شود از مجتهد تقلید کرد، ابتداء که مجتهد زنده باشد. از مجتهد مرده ابتداء تقلید جایز نیست. هازا تمام الکلام در تقلید ابتدایی از مجتهد مرده. و اما بشر آفرین، میرزای قمی که قائل به اعتبار شده است، از باب دلیل انسداد است، و چون ما دلیل انسداد را تمام نمی دانیم و انفتاحی هستیم و نه انسدادی، بنابراین قائل به چه هستیم؟ به حجیت فتوای مجتهد زنده ابتداعا. خب این تقلید از مرده پس ابتداعا جائز نیست. و اما استمرارا انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و